بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با موضوع اسلام، دموکراسی، ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرضی که می خوام داشته باشم، می خوام خیلی صریح و بی پرده و خیلی راست و ریست باشه. حاشیه نریم، و چون نه خیلی اهل حاشیه‌ام، نه بلدم، نه یاد گرفتم از اول اینجوری حرف زدن و اینها رو، همینجوری همین مدل یه بچه ترون اصطلاحاً که حرف میزنه روک و راست و بی پرده. من یه خورده میخوام ما یه چلنجی داشته باشیم و یه خورده بریزیم افکارمون رو، یه همی بزنیم، ببینیم واقعاً اون هویت تشیعمون وضعیتش در چه حدیه. نه شما، خود من کلاسایی که دارم اینجا گاهی با دوستان طلبه این رو میگم، شاید فراوان پیش اومده که میگم یه سری مباحث مطرح میشه، میگم ماها ظاهرا شیعه، یعنی وقتی پای یه سری حرفا وسط میاد انسان میبینه واقعا عمیقا به سری مباحث اعتقادی نداره و با خیلی های دیگه تفاوتی نداره. خیلی مسائل شاید با اهل سنت تفاوتی نداشته باشیم، تو خیلی از مسائل شاید، خودم رو عرض میکنم اول، خیلی از مسائل با مسیحیت، با یهودیا، با گبرا، با بیدینا، ایتیستا، خیلی مسائل ممکن اینطور باشه. لذا باید بیپرده صحبت کرد، خیلی نباید به همون قرض بدیم، یه سری مسائل رو باید با ظرافت بیشتری صحبت کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها از جهتی خیلی هشدار دهنده است شخصیت ایشون و سیره ایشون، چون اون ماجرایی که ما قائلیم، در روایت ما فرمودن بعد از پیغمبر مردم مرتد شدن غیر از 3 نفر یا 4 نفر، خیلی واضح اینو نشون میده فاطمه زهرا، زندگیشون رو، سیرهشون، که واقعا مردم اگر فاطمه زهرا متدین بودن و دیندار بودن و شیعه بودن، دیگران رو چه بنامیم؟ و اگر دیگران شیعه بودن، فاطمه زهرا رو چه بنامیم؟ حالا از مسائل قشنگ و جالب مرحوم علامه امینی، اینو میگم داشته باشید تو مباحثتون، گفتگوهاتون با برادر اهل سنت خیلی دست و پر میکنه. من خودم بعضی جاهایی که دعوت بودم و مناطق سنی نشین بود، همین استدلال رو با این دوستان اهل سنت و دیگرانی که ساکن اون منطقه بودن داشتم و معمولاً هم جوابی براش نیست، خیلی استدلال قرصی است. روایتی است برادران اهل سنت همه نقل کردن و جز واضحاته که من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلی، از روایتی است که بین شیعه و سنی اتفاق هست و هیچ کسی اختلافی درش نداره. هر کی بمیره امام زمانش رو نشناسه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. نقل شده که مرحوم علامه امینی تو جمع علمای اهل سنت بودن، مهمانی بود، دعوت کرده بودن ایشونو، ایشون هم شرط کرده و به شرط اینکه گفتگو و حرفی نشه اومدند، و خلاصه دیگه حالا به طبع کار بحث افتاد. ایشون فهمیدن منو معاف کنین از اینکه بخوام حرفی بزنم، گفت نه شما باید بگید، یه چیزی بگید، حرفی بزنید. ایشون فهمیدن که من همین روایت رو میخوام بخونم برای شما، از شما بپرسم شما اینو قبول دارید یا نه. گفتن بله، همه قبول دارن. بعدشون فهمیدن که خب فاطمه زهرا که از دنیا رفتن بعد چند روز بعد از رحلت پیامبر اکرم، ایشون امام زمانشون رو میشناختن یا نمیشناختن؟ امام زمانشون با اون امام زمانی که شما میگید مشترک بود یا نبود؟ بعد همه هم نقل کردید، همه هم گفتید که پیغمبر فرمودن او سیده نساء عالمینه، سرور زنان عالمه. خب فاطمه زهرا اگر امام زمانش را نمیشناخته، چگونه سرور زنان بهشته، سرور زنان عالمه؟ اینجا داره که همه به هم چپ چپ نگاه کردند و گفتن که خب ظاهرا دیگه وقت مجلس تمام شده، پا شدند و رفتن. یکی از دوستان من کتابی نوشته تو همین موضوع، هلوش 300-400 صفحه است، مناطق مختلف رو نقل میکنه. من رفتم مناظره کردم با همین جمله و هر جا که رفتم با سکوت مواجه شدم. خب فاطمه زهرا، این بحث امام زمانشون که خب خیلی مسئله جدی است، بحث دیگری که من میخوام مطرح بکنم اینه که اون مدل سیاسی که فاطمه زهرا دنبال میکرد چی بود؟ برای چی حضرت گله داشتن؟ خیلی شفاف میخوام صحبت بکنم. ببینید الان تو فضای آکادمیک غربی به ما میگن که ما یه دوگانه‌ای داریم تو فضای سیاست و نوع حکومت از این دوتا خارج نیست، یا دیکتاتوریه یا دموکراسی، یا حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور و اینها یا حکومت‌های دموکرات. خب اگر ما این دوگانه رو بپذیریم، فاطمه زهرا سلام الله علیها، من میخوام از اطلاعات خود دوستان که میدونم اطلاعاتشون خیلی بالاست استفاده بکنم. این مسئله برای همه دوستان واضحه، همه قبول دارن و شنیدن، خبر دارن. به هر حال فاطمه زهرا سلام الله علیها کدوم حکومت رو پذیرفته بود؟ بابت کدوم حکومت گله داشت؟ گله او از دیکتاتوری بود یا از دموکراسی؟ حکومت پیشنهادی او دموکرات بود یا دیکتاتوری؟ اینو من میخوام از دوستان بپرسم، بعد خورد خورد با همین بریم جلو ببینیم کار به کجا میرسه.
دوستان اگر که امام سوال راست رو دارن یا مطلبی دارن جواب دارن، دوستان که بحث بشه بیشتر.
آره من دوستانم دوستانم حرف بشنوم، میخوایم گفتگو بکنیم.
چون که برحال موضوع فاموزنه، من بلنده رو میدم دست خانوما.
خیلی خوبه.
آیا نظامی که حضرت زهرا سامانه را ازش دفاع میکردن یا میخواستن که محقق بشه نظام دموکراسی بود یا نظام دیکتاتوری بود؟ در واقع ولایت امیرالمومنین چی بود که از زهرا میخواستن؟ دموکراسی که نمیشه باشه، دموکراسی بود، دیکتاتوری الهی بود، شاید دموکراسی بوده. دیکتاتوری دموکراسی از دیکتاتوری هم نبود. عرضم اینه که میفرمان که آقا امیرالمومنین که یکی از دوستان فرمودن آقا امیرالسلام که با سیستم خلفا مشکلی نداشتن و باهاش کنار اومدن، خب طبعا از این طرف سلام الله علیها که تاریکل به ایشون بودن با ایشون هم پس مشکلی نداشتن، لذا الان مشکل چیه؟
خب حالا سوال همینه، مشکل آخر بود یا نبود؟ پس برای چی حضرت زهرا رو کشتن؟ این مورد اعتنای دوستان هست یا نه که حضرت زهرا به شهادت رسیدن توسط جماعتی؟ این رو دوستان قبول دارن؟ من اول سلام عرض میکنم خدمتون.
خیلی روایت مختلفی هست که حتی تو خود شیعه که حضرت زهرا
به مرگ
تعلیم بود کردن تا شهادت. خب حالا من میتونم از اتوان برم به پسر حلوقه اجازه این حتی این صحبت کردن و خودش خیلی به اصلا میشه که مثلا اگر از زهر و توسط عمر به صدا به شهادت رسیدن، چرا دختر از تعلی حدیث شم شده؟
خیلی خوبه. خب من پاسخ عرض بکنم. اول سلام عرض میکنم خدمتون و تشکر میکنم که لطف قابل دونستید مسئله رو مطرح فرمودید. عرض بکنم خدمتون که خب اگه بخوایم تو این فضاها بریم، البته خب خیلی دامنه بحث کش ممکنه پیدا بکنه، ولی خب خوبه، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. یکی این که ما اسنادی درباره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داریم یا نداریم؟ ایشون مرگ طبیعی از دنیا رفتن. خب قاعدش این اگر به مرگ طبیعی، این اولین مسئله‌ای که به ذهن میاد، اگر به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، خب قاعدتا نباید وصیت بکنن که قبر من مخفی باشه، مخفیانه دفن بشم، مخفیانه غسل داده بشم. خود اینها به نظر وجهی نداره. چرا باید دختر پیغمبر قبرشون مخفی باشه؟ به مرگ طبیعی از دنیا میرن، با اون جایگاه سیاسی و اعتباری که دارن و یک وصیتی که سابقه هم نداره، نه قبلشون نه بعد ایشون. چرا باید اینطور باشه که ایشون قبرشون رو مخفی بکنه؟ به نظر میاد نوعی اعتراض بوده در حضرت زهرا سلام الله علیها. اعتراض به چی بوده؟ این یه نکته است. خود همین حکایت از اعتراض داره، وگرنه وجه به ذهن نمیرسه. انسان عاقل برای چی باید من بکنه از این که قبر من مخفی باشه؟ نکته بعد اینه که ما واقعا در اسنادمون نداریم که حضرت زهرا کشته شدن. من همینجا کتاب‌های فراوانی دارم، شما کتابخونه پشت رو می‌بینید، کتابخونه این طرف هم تقریبا سه برابر این کتابخونه پشته. اینجا هم عرض کنم که من کتاب‌های فراوانی دارم درباره اینکه سندهای اینه که با خود اهل سنت، از منابع اهل سنت، که حضرت زهرا سلام الله علیها نه تنها کشته شد بلکه جزئیات جراحاتی که بر حضرت زهرا وارد شد رو هم نقل کردن، کجا چه آسیبی به حضرت زهرا رسید، از ماجرای سخت فرزند ایشون ما بین در و دیوار و اتفاقاتی که افتاد، همه رو در منابع اهل سنت داریم. اگر خواستید من کتابش رو تقدیم میکنم خدمت عزیزان. این یه نکته است. نکته بعدی درباره این که خب دختر امیرالمومنین رو کسی گرفت که مثلا ممکنه ما او رو قاتل بدانیم برای فاطمه زهرا. خب اینجا مباحثی مطرحه، یکی این که لزوماً ازدواج به معنای تایید نیست، یعنی اینجور نیستش که بعد تازه ازدواج فرزند من با دیگری. معمولاً این خیلی ها رو ما دیدیم، اون طرف چشم نداره، فراوان فیلماشو میسازن، بابای چشم نداره اون یکی خانواده رو ببینه، اون حالا میاد عاشق این میشه، اینم عاشق اون میشه و اینا میرن با هم ازدواج میکنن. این فیلم مختارنامه رو مثلا شاید دیده باشید، نمیدونم مختارنامه رو دیدید یا نه، دیدن دوستان مختارنامه رو؟ تو مختارنامه دیدید خواهر مختار میره، یعنی عمر سعد میاد او رو میگیره و او هم نمیتونه مانعش بشه. از این مسائل در تاریخ فراوان بوده. نکته بعدی اینه که اون ام کلثومی که خلیفه دوم به عقد خودش در آورد دختر امیرالمومنین بوده یا نبوده. خب اینجا مباحث خیلی خوب و ارزشمندی ما داریم. من مقالاتی رو میتونم معرفی بکنم خدمت شما در سایت ولیعصر جناب آیت الله قزوینی. آیت الله قزوینی که سالها هلند بودند و از شخصیت‌های خیلی شناخته شده و معتبر هستند، ایشون یه مقاله خیلی بلند بالایی دارند و اونجا اثبات میکنن با ادله تاریخی که ما فرزند امیرالمومنین و فاطمه زهرا به نام ام کلثوم یک نفر داریم، اونم حضرت زینب کبراست. زینب کبرا لقبشون ام کلثوم بوده، با اسناد تاریخی هم کاملا قابل اثبات. ام کلثوم دیگری که ذکر میشه ربیبه امیرالمومنین بوده. ربیبه چیه؟ یه خانومی قبلا شوهری داشته، از اون شوهر بچه‌ای داره، بعدن اون شوهر از دنیا رفته، میاد و با کس دیگری ازدواج میکنه. این دختر این خانم برای اون آقایی که بعدن باش ازدواج میکنه میشه ربیبه. و ربائب و کمولتی فی حجور کن. خب این ربیبه جناب ام کلثوم بوده، تازه اگر همون هم با اسناد محکم تاریخی اثبات بشه و اون هم ظاهرن با نظر مثبت امیرالمومنین نبوده، چون اصلا شرط نیست در ازدواج دختر که اجازه پدر خوندهشو بخواد داشته باشه و لزومی هم نداشته که بخواد رضایت امیرالمومنین تو این ازدواج بوده باشه. اگر هم بوده باشه لزوما به معنای تایید نیست، اگر هم به معنای تایید باشه به معنای قاتل نبودن شخص مقابل نیست. سه مرحله فاصله میخوره و نمیشه واقعا اثباتش کرد، دو دو تا چهار تا و برهانی نیست. بر فرض هم یه همچین اتفاقی افتاده باشه و بخواد همه چیزش رو به راه باشه، خب اگر اون طرف اسناد تاریخی محکمی ما داشته باشیم نمیشه از 100 تا مورد چشم‌پوشی کرد به خاطر یه موردی که مثلا انسان به ذهنش میاد که این ازش صلح و صفا و محبت و رفاقت و اینها فهمیده میشه، یا مثلا امیرالمومنین اسم فلان بچه‌شون رو به اسم فلان خلیفه مثلا گذاشتن. خب حالا مثلا اسم عثمان فراوان بوده، رایج بوده در عرب، اسم دوستان نزدیک پیغمبر و امیرالمومنین عثمان بوده، جناب عثمان ابن مزعون از دوستان صمیمی امیرالمومنین، در نهج البلاغه حضرت خطبه‌ای دارن که از او یاد میکنن کان علی فیما مزا اخون فی الله، من برادری در راه خدا داشتم و ویژگیاشو میگن. این عثمان ابن مزعون بوده، از شدت علاقه به او حضرت اسم یکی از پسرانشون رو عثمان میذارن. خب اینها لزوما دلیل نمیشه. بله منم اینها رو فراوان شنیدم، خوندم، جواب دادم این مسائل رو، ولی به نظر میاد که ماجرای حضرت صدیقه کبرا که حالا قدیمی تر هم هست، شما میخواید ماجرای مثلا اون ازدواج ام کلثوم رو ذکر بکنین که مال 20 سال بعده، خب ماجرای فاطمه زهرا خیلی نقد و شفافه در تاریخ، خیلی میدرخشه. ایشون تو کنج خونه که خطبه نخون، اومد تو مسجد خطبه خون، با یک جمعیتی اومد بیرون، در صحنه حاضر شد، صدای او رو شنیدن، و علم و انی فاطمه و منابع مختلفی از جمله بلاغات النساء که مال خود اهل سنته. بلاغات النساء یکی از منابع موثق ما در نقل خطبه فدکی همین کتابه، و اهل سنت تردیدی نسبت به خطبه حضرت زهرا ندارن و کلمات حضرت زهرا در این خطبه خیلی واضحه، خصوصا تو اون بحثی که من میخوام با عزیزان داشته باشم درباره نوع حکومتی که اومد نظرشه، که به سمت دموکراسی است یا به سمت دیکتاتوری یا یه شق سومی که اگر اون هست اونو باید بشینیم با هم دیگه پیدا بکنیم. امروز خیلی به درد نو میخوره، حداقل مبانی اعتقادی خودمون صفر میشه. ما در خدمتی.
دوستان محترم، لحظه آخرش دموکراسی شد یا دیکتاتوری شد یا دموکراسی اسلامی اونجا چه اشکالی داره؟
خیلی خوب، دموکراسی اسلامی رو که دوستان برای من تعریف بکن. جان
دموکراسی اسلامی
یا دیکتاتوری الهی؟ من یه کتابی میخوام معرفی بکنم خدمت عزیزان، کتاب خوبیست، دیشب نصف شب دستم رسید و بعد نصف شب خوندمش، کتاب سکولارها چه میگویند، این ترجمه فارسی کتاب العلمانیون و الاسلام مال جناب محمد قطب از شخصیتهای شناخته شده اهل سنت در مصر. این کتاب مشخصه خیلی کتاب زیبایی است. من با اینکه خیلی خسته بودم و چشام نمیدید و اینها، بخش اعظمی از این کتاب رو که خوندم. یه فصلی داره در این کتاب دموکراسی و اسلام، با اینکه اهل سنته، یعنی رسما داره از حکومت و خلافت خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب حمایت میکنه و اونو به عنوان شاخص نشون میده و مفصل بحث میکنه و میگه که اگر، حالا من میخوام تند حرف بزنم، تند یعنی سریع حرف بزنم، حرف منم نیست، ایشونم از بچه بسیجی های جمهوری اسلامی و اینها نبوده، تربیت یافته الازهر مصر و عرض کنم که اینجا نبوده از این حرفا به خوردش بدن، اونجا تربیت یافته، اصلا شیعه نیست، یعنی خیالتون راحت، خیلی میتونید باهاش راحت باشید، این بنده خدا اهل سنته. این بابا میگه که اگر کسی، من میخوام براتون بیارم از رو بخونم، خیلی مباحث عجیبی داره، میگه اگر کسی قائل به این دموکراسی که الان در غرب رایجه و به عنوان دموکراسی شناخته میشه باشه، ایشون تعبیرش اینه، میگه که حالا دقیقش رو بخوام بخونم براتون، میگه که خدای سبحان بیان میکنه که آنان با این کار از ایمان خارجند و مؤمن نخواهند بود. ایشون رسما میگه که ما مسلمانی که غالب دموکراسی باشه نداریم. نمیخوام حرف ایشون رو تایید بکنم، به عنوان کسی که غرب شناس بوده در همین حد و بی‌طرفه، از این جهت من حرف ایشون رو میپسندم، یعنی میپسندم یعنی اعتباری داره این حرف، و داره رسما اونو میزنه که حکومت خلفا رو اثبات بکنه، نمیخواد بیاد اینور سپاه پاسداران و اینا رو تایید بکنه، تهش داره میشه حکومت خلفا. میگه یه بینونتی است بین دموکراسی و اسلام که اینا به هیچ وجه با هم جمع نمیشن. 7-8-10 تا موارد رو با جزئیات اشاره میکنه که این طرح یهودی بوده، چه بوده، اصلا چیزی از دین نمیذاره، آیات قرآن رو میاره به عنوان یک انسان بی‌طرفی که ذهنیتش هم از اهل بیت نگرفته، اصلا شاید اعتقادی به ماجرای حضرت زهرا هم نداشته باشه، یعنی رسما هم مطرح میکنه، میگه ما اصلا دیکتاتوری نداشتیم و حتی تو ماجرای صد اسلام قالب دیکتاتوری نیست، میگه قوم مغول مثلا اینها فقط بودن در طول تاریخ ما که دیکتاتوری داشتن، وگرنه ما دیکتاتوری دیگه رو نمیشناسیم. از این جهت میخوام عرض بکنم که اون مطلبی که میفرمایید دموکراسی اسلامی یه همچون مخالفین جدی داره در بین خود اهل سنت، نه بین ماها. خود اهل سنت، کسایی که فضای غرب رو میشناسن، آشنایی با قرآن دارن، اینها میگن ما دموکراسی اسلامی نمیتونیم داشته باشیم. واقعا یک چیزیست که مباینه با اوست. دموکراسی از سکولاریزم نشأت میگیره که اون هم به معنای تفکیک حوزه هاست و شما باید حوزه دیانت رو از حوزه سیاست و امور اجتماعی و زندگی و متن زندگی جدا بکنی. حرفیست که بگه مثل روز برای شما روشنه که اینها اعتقادشون نسبت به این مسئله چیه. هر اعتقادی داری برای خودت تو خلوت خودت بدون هیچ بروزی، یا بروز مهار شده و کنترل شده ای که تو مجاری قانونی من تعریف شده باشه. من خودم بهت بستر میدم، فضا میدم، میخوای یه جایی فعالیتی داشته باشی تحت نظارت با برنامه، مشخص باشه دقیقا چی کار میخوای بکنی، کارها چیه، برنامه ها چیه، خروجی چیه، چه اتفاقات قراره بیفته. این میشه سکولاریسم که خب از متنش دموکراسی در میاد. میخواییم باز میتونیم بیشتر صحبت بکنیم، ولی اینی که حضرت زهرا، یعنی من چون میدونم شما تعریف دموکراسی خوب میدونید، اینی که حضرت زهرا قائل به دموکراسی اسلامی بوده باشن خیلی وجهی به نظر نداره. چرا؟ خب پس ایشون اعتراض دارن. این ماجرایی که اتفاق افتاد تو مدینه که دموکراسی بود؟ دموکراسی نبود. پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، مردم جمع شدن در سقیفه، مردم که نه، سران و قبائل، سران قبائل، یه چند تا طیف سیاسی، اوس و خزرج و مهاجرین و اینها جمع شدن و از هر کدوم کاندیدایی بود رأی گیری کردن، حالا به هر طریقی که اتفاق افتاد آخرش خلیفه اول رأی آورد. خب دموکراسی اسلامی اگر همین است که دیگه اعتراضی نباید باشه. چرا حضرت زهرا با همین خلیفه اول و دوم، طبق نقل طبری که از مورخین اهل سنته، طبق همین نقل حضرت زهرا با این دوتا قهر کرد و تا آخر عمر حتی جواب سلام اینها رو نداد، ملاقات اومدن رو برگردوندن و خود طبری نقل میکنه که خرجت من الدنیا و هی ساختت عنهما، در حالی از دنیا رفت که نسبت به اون دوتا بغض داشت. خب اگر دموکراسی و اونها امامند و رهبرند و اینها که دیگه نباید بغضی باشه. به نظر نمیاد که خیلی دموکراسی به این معنا، من نمیخوام زیرا به دموکراسی رو مطلق بزنم و میخوام هی با هم دیگه گفتگو بکنیم به این نقاط خوبی برسیم. خب الان دموکراسی اگه یه خود الان پایش سوس شد، یعنی پایه دیکتاتوری تقویت شد. اینم باز بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
علیکم
السلام. شما خوب هستید؟ الحمدلله. جان.
شما که طبق شما این کتاب داره میگه که یه جور زیاد دموکراسی میزنه و حالا میتونه چیز بزنه دیکتاتوری اسلامی رو تبدیل میکنه که اون دیکتاتور هم عمره. درسته؟
البته دیکتاتوری هم قبول نداره ها. زیاد دیکتاتوری رو هم میزنه. و مثال های میاره از تاریخ، از نحوه مواجهه عمر با بلال، از نحوه مواجهه عمر با سلمان. میگه اینها راحت اعتراض میکردن و با مسئله مواجه نمیشن، دیکتاتوری هم نبوده. اینم رد میکنه. بله.
پس یه مدل سوم
دارم. آه بله 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 بله.
حالا میگن مدلی که کتاب معرفی میکنه
این کتاب.
مدل توضیح دی که ما بعد ببینیم این مدل رو به هر حال قبول داریم نداریم.
همین کتابی که معرفی کردم دیگه. بله. ایشون میگه که مردم در چارچوب احکام خدا و قوانین الهی دستشون بازه. در واقع عبارتی که ایشون میخواد برسونه، حالا با تفاوتی که از مبانی فکری ما مسلما با ایشون داریم، اصل مسئله ای که نگاه ایشونه و به نظرم میتونه مورد مطالعه ما قرار بگیره اینه که ما دموکراسی رو اگر معنای خرد جمعی بگیریم و اون خواست جمع، اراده جمعی، این اراده جمعی تایید شده است از جانب خدا ولی در چارچوب قوانین و قواعد الهی. یعنی این خرد جمعی نمیتونه بیاد حرفی بزنه به جای حرف خدا، به جای حرف پیغمبر، ولی میتونه حرف خدا و حرف پیغمبر رو بشینن با هم تراز بکنن، بشینن با هم لحاظ بکنن، آراء رو مطرح بکنن، به یه الگو، به یه بافت مناسبی برسن برای پیاده کردن اون حکم خدا، برای پیاده کردن امر پیغمبر. اگر اینه، این دموکراسی اسلامی به این معنا درست. که خب حالا اون تعریفی که غربی ها از دموکراسی دارن این نیست، شما میدونید اونا اینو دموکراسی نمیدونن، اونا همینم ملحق میکنن به دیکتاتوری. الان تو بعضی از حکومت‌ها رأی‌گیری هم میشه، اون رئیس جمهور یا لیدر یکیه، میان دولت‌ها جابجا میشن. الان تو فضای غرب اینها رو دموکراسی نمیدونن، اینها رو دیکتاتوری میدونن. میگه زیر مجموعه ها رو تو هی بیاری بیاری که فرقی نکرد، کل مجموعه رو باید به رأی سپرد. بعد ایشون مثال های قشنگی میزنه، مثلا حزب کارگر و حزب کارگزار مجلس صنایع انگلیس رو مثال میزنه، میگه که به نظر مجلس صنایع باشه. بعد ایشون میگه که حزب کارگر اومد گفتش که آقا من حقوق کارگرها رو افزایش میدم، بعد وقتی که قدرت دست خودش رسید دید که نمیتونه، گفتش که حالا من خودم تاییدش میکنم. خب این بالاخره قانون هست یا نیست؟ ایشون میگه که اونجا هر کی که قدرت دستش باشه قانون رو او مینویسه و هر آنچه که او بگه. میگه اگر این دموکراسیه، ما این دموکراسی رو قبول نداریم. او میگه ها، اهل سنته، من خیلی با حرف ایشون کار دارم. میخوام قشنگ موضع ما رو اینور شما اصلا فرض نکنید، اصلا حتی نگاه تشیع هم نداشته باشید. به معنی کسی که داره لب اسلام رو میگه، اونی که از قرآن فهمیده، میگه که ما اینو دموکراسی نمیدونیم، احکامی داریم، ضوابطی داریم. بعدشون مثال میزنه، میگه همه اومدن رأی دادن که زنا حلال بشه، حلال میشه؟ اگه یک مجلس سنایی اومد، شما میدونید دیگه، اینها رو خبر دارید، در انگلیس و جاهای دیگه اتفاق افتاده، مجلس سنا میاد هم جنس بازی رو تصویب میکنه، قانونی میکنه. خب الان شما به عنوان یک مسلمان این رو قانون میدانید؟ نظرتون چیه؟ این قانونه یا نیست؟ این دموکراسی هست یا نیست؟ این دموکراسی رو میشه اسلامی کرد یا نمیشه اسلامی کرد؟ بگیم حالا وضعش میکنیم، قانونش هست، ولی مثلا تو اجرایش چه سری قیودی میذاریم؟ میشه شما یه همچین کاری میکنید؟ میپسندید یه همچین چیزی رو؟ اگر نمیپسندید پس قانون رو کی باید بذاره؟ مگه قانونگذار نباید از دل رأی مردم در بیاد؟ شما آخر میخواید کی حرف آخر رو بزنه؟ اون حرف اون مطاع شما کیه؟ امیر شما کیه؟ کی قانون گذاره؟ کی جعل قانون میکنه؟ این مسئله مهمی است. تفاوت دموکراسی و دیکتاتوری با اون شق سومی که فاطمه زهرا دنبالش بودن همینه. فاطمه زهرا میفهمه اف حکم الجاهلیت تبقون و من احسن من الله حکما. آیه قرآن رو اشاره میکنه در سوره مائده است. کی بهتر از خداست از جهت حکم؟ تو خطبه فدکیه اصل شکوه حضرت زهرا و گله حضرت زهرا همینه. ایشون میفرماید که نه تو نه این، حاکم خداست، نعم الحکم الله، حاکم خداست، حاکم رو به خدا قرار داد، حرف خداست. خدا کیو جلو انداخته؟ خدا کیو عقب انداخته؟ خدا به کی فضیلت داده؟ خدا به کی فضیلت نفی کرده؟ بعد خدا چه جعل قانونی کرده؟ به عنوان مثال، حالا این رو شاید ماها کمتر شنیده باشیم، ماجرای فدک رو فکر کنیم که دعوایی بوده، اینجور هم برامون معمولا جا انداخته، یه دعوایی بوده سر یه زمینی. فاطمه زهرا دعواشون سر زمین نیست، دعواشون سر حکمه. ایشون میفهمن که شما دارید یه قانونی وضع میکنید که پیغمبر نباید ارث بده به بچه‌ش. این قانون از کجا داره در میاد؟ اینا میگفتن که با رأی مردم، ما از مردم رأی گرفتیم، اینم قانونی است که از مردم، با رأی که به پشتوانه رأی مردم داریم این حرفو میزنیم. فاطمه زهرا فهمون که بس این آیه قرآن چی میشه؟ ورث سلیمان و داوود، یرثنی و یرث من آل یعقوب. آیات فراوان و قرآن رو میخونن، میفهمن که انبیا که ارث میدادن. آیات قرآن فهمده هر مسلمونی که از دنیا رفت به بچه‌ش ارث برسه. شما از پهنای شکم مبارک میخواهید بیاید این آیات رو تخصیص بزنید، یه تعدادی ازش خارج بکنین. این از کجا داره در میاد؟ این حکم شماست یا حکم خداست؟ دعوای فاطمه زهرا سر این هاست، با رأی مردم کاری نداره. نمیخواد بفهمید که من اصلا کاری ندارم، همه مردم اگر مخالف باشن من اینوریم، این حرفا نیست. بحث سر اینه که همه جمع بشن ولی زیر پرچم خدا، واعتصموا بحبل الله، زیر ریسمان الهی، نه اینکه همه جمع بشیم همه دیگه دست همو داریم دیگه، حالا این ورش هم به جای بند نبود مهم نیست، مهم اینه که ما دست هم دیگه رو داریم. اون قانونی که آخر باید حکم کنه این اجتماع رو پیش ببره اون چیه؟ میخوام عرض بکنم اونی که در نظر شریف فاطمه زهرا بوده همینه که ما ازش تعبیر میکنیم به ولایت. ما قالب ولایتیم دیگه، ما اگه نماز نمیخونیم، میخونیم دیگه، نمیخونیم؟ حالا من که یه نماز شکسته بسته ای میخونم، معلومه هست که قبولم نمیشه، تو نمازم که اذان میگیم، قبلش تو اذانمونم که ماها قاعدتا میگیم اشهد ان علی ولی الله، ما امیرالمومنین رو نه رئیس جمهور میدونیم نه چه میدونم دیکتاتور میدونیم، ما هیچ، ما امیرالمومنین ولی میدونیم، صاحب ولایت میدونیم. آیات سوره مبارکه مائده الیوم اکملت لکم دینکم و انما ولیکم الله و رسوله و آیات دیگر تکیه به بحث ولایت داره برای پیغمبر و امیرالمومنین. خب حالا ما ولایت رو چی میگیریم؟ همون دوستی میگیریم؟ این میشه نگاه اهل سنت به فلسفه سیاسی. تو مباحث فلسفه سیاسی اینها میگن که آقا امیرالمومنین رو ما، علی رو، علی علیه السلام یا به قول اونا کرم الله وجهه رضی الله عنه، علی رو ما دوست میدونیم، محبتش رو داریم. خب حالا پیغمبر اکرم تو ماجرای قدیر همه رو جمع کرد، توی ماجرای سه روزی که اینها نگه داشت، رفته ها برگشتن، نیومده ها رسیدن، همه رو جمع کرد که بگه علی رو دوست داشته باشید. بعد آیه نازل شد که الان دینتون رو کامل کردم، یعنی تا قبلش علی رو دوست نداشتم که حالا دوستش شدن و دین کامل شد. یه ماجرایی برای شما نقل بکنم، ماجرای جالبی است. یه آقای از اهل قم، آدم رند و زرنگی بوده، این یه دوست اهل سنتی داشته، اینا به درد ما هم میخوره این مباحث، یه دوست اهل سنتی داشته، این دوستش راهی سفر بوده، فرودگاه بوده، این آقا تماس میگیره از قم به اون دوستش، میگه که فلانی کجایی؟ میگه که من فرودگاهمو دارم کارت پرواز میگیرم و اینها. میگه هر جا هستی خودتو برسون. میگه خب من الان سفر دارم. میگه نه، من یه کار خیلی واجب و مهمی باهات دارم، همین الان خودتو برسون. اون آقا هم خب به خیال این که خیلی بحث جدی است و اتفاق مهمی پیش آمده، سری راهی میشه و میاد قم و میاد پیش این دوستش. به محض اینکه میرسه کنارش که میشینه، با یه دلهوره و دلواپسی میاد، میگه خب چی شده بگو. اون میگه که هیچی، خواستم بهت بگم که من تو رو دوستت دارم. گفتش که آقای فلان، حالا به تعبیر اون شاید اینجور بوده، فلان فلان شده، تو سفر ما رو به هم زدی، ما رو از سفر انداختی، این هم مشکله که آخر به من بگی دوستت دارم. گفتش که من کار بدی نکردم، من به سیره پیغمبر تمسک کردم. گفت کدوم سیره پیغمبر این بوده؟ گفتش که پیغمبر مردم و این همه آدم رفته بودن تو اون گرما و تو اون تشنگی و بیابی و اینا، پیغمبر فرمود همه بگین برگردن، اینا هم نیومده بودن، پیغمبر فرمود همه بگین بیان که بگین من علی رو دوست دارم. میگن آقا همونجا شیعه شد وقتی این حرف رو شنید. خب این خلاف وجدانه، یعنی انسان واقعا باورش این نیست که ولایت امیرالمومنین در حد دوستی و یا ارتباط عاطفی و اینها باشه. ولایت واقعا یک شق سومی است در برابر دموکراسی و دیکتاتوری، نه این است و نه آن. ممکن از بعضی جهات شبیه این باشد، از بعضی جهات شبیه آن باشد، نقاط مشترکی با این داشته باشه، نقاط مشترکی با اون داشته باشه، ولی واقعا ولایت یک نوع سومی است. خیلی خوبه. حالا در مورد این چارچوب این ولایت من میخوام از دوستان بپرسم، خب این ولایت چه مدلیه؟ رابطهش با مردم چیه؟ مردم کجای این ولایتن؟ این حرف میزنه اونا گوش میدن، اونا حرف میزنن این گوش میدن، قاطعیت هرچی گفت تمامه یا نه تعامل هست، ارتباط هست؟ من میخوام یه خود دوستان، من واقعا قسم این که از دوستان استفاده بکنم ها، یعنی میخوام گفتگو بشه، سخنرانی و منبر و اینها که نیستش، اینجا یه گفتگوی علمی است، میخوایم اطلاعات خودمون رو بریزیم رو هم و اونی هم که از بیرون میبینیم و درگیریم، چه با فضای سیاسی غرب، چه با فضای اعتقادی اهل سنت و مانند این، اونهایی که از بیرون گرفتیم برامون مسئله از سواله، بیاریم اینجا با هم دیگه یه مقداری صحبت بکنیم، شاید واقعا بشه بعضیا رو به نتیجه خوبی رسید. حالا این ولایته به نظر شما چیه؟ الان این واضح و شفاف شد که این واقعا ولایته، یعنی اونی که فاطمه زهرا دنبالش بود ولایت بود، نه دموکراسی نه دیکتاتوری، و این بازی دوگانه غرب رو در واقع باید یه جوری به هم ریخت که یا این است و یا اون. فضای رسانه غرب همینه دیگه، شما میبینید یا این یا اون. اگه دموکراسی نیست، حکومت‌های بنیادگرا و بعد شما می‌بینید داعش رو میان علم می‌کنن به عنوان حکومت ولایت‌گرا، خیلی جالبه. یعنی میگه که یا اسلام است و ولایت است و داعش یا دموکراسی. اتفاقا میخوام بگم که داعش خودش از دل دموکراسی بیرون اومده، اگر خواستید بحث مفصلی داره، قابل اثبات هم هست، فکت داره، رفرنس داره، خواستید میتونم همه رو معرفی بکنم خدمتتون، برید مطالعه بفرمایید که اصلا حکومت دموکرات یه همچین ظهورات و تبلوراتی داره. خود ایشون تو این کتاب مثالهای فراوانی میزنه، میگه که کندی رو مثال میزنه در آمریکا که ترورش کردن و دیگران رو جاهای مختلف، از عرض کنم که روژه گارودی و اینها که حالا برای شما آشنا هستن، اینها به محض اینکه میخوان یه موضع دیگری بگیرن قلقم میشن، ترور میشن تو این فضا، یعنی ابزار رو دست او سپرده برای حرف زدن، برای قدرت، به محض اینکه این میخواد یه خورده حرف یک جماعت دیگر. الان شما میبینید دونالد ترامپ اونم داره حرف مردم آمریکا رو میزنه، یعنی این حرف خانش او و قرائت او هیچ موافقی نداره تو آمریکا. اینو بفرمایید، شما که دیگه نزدیکید دیگه، شما قشنگ دارید لمس میکنید. حرف او طرفدار نداره، خریدار نداره، این آدم جذابیت نداره، شخصیتش، افکارش، حرفاش. خب چرا تو فضای رسانه این نابودش میکنه؟ ببینید به چه لجنی کشیدن شخصیت این، حالا نمیخوام بگم آدم، این بابا رو چه وضعی سرش آوردن؟ چرا؟ خب مگه دموکراسی نیست؟ خب اینم شما هم ابزار رسانه تو اختیار این بذار. چرا اختناق رسانه ایجاد میکنی؟ چرا فشار میاری؟ خب اینم که همون داعشه، که این اصلا خروجیش میشه داعش. او خیلی رو بازی میکنه، راحت سر میبره، شما ترور بیولوژیک میکنید، شما ترور رسانه‌ای میکنید، خیلی حرفه‌ای‌تر برخورد میکنید، خیلی آپشن‌های فراوانی در اختیار دارید برای اینکه بخواید سرکوب بکنید. اونا خیلی سادن، بسیطن، بیعقلن، در واقع اون عقل شما رو ندارن، اون ظرافت شما رو ندارن، اونا سادن، میان سر میبرن. که اتفاقا اون چهره اتفاقا هم به نفع ایناست که از اسلام میسازن، هم به ضرر خودشونه. شما ترور نرم بکنید که خیلی بهتره، که هیچ متهم هم به جایی نمیشی و تا بخوام بیان اثبات کنن شما کشتی، میشه ماجرای یاسر عرفات. بعد 40 سال خبرش پخش شد که بله ما ترورش کردیم، حالا خب که چی، میخواین چی کارش بکنیم؟ خیلی راحت، یعنی بعد چندین سال قشن راحت موضوع میگیرن ما کشتیمش. به هر حال حالا نمیخوام وارد این فضاها بشم، خیلی حرفم اینها نیست، میخوام بگم نسبت ولایت با این حرفا چیه. واقعا این اختناق و اینها تو ولایت هست نیست؟ مردم چقدر جا دارن برای حرف زدن؟ مردم چقدر جا دارن برای انتقاد کردن؟ بگیر و ببندش کجاست؟ مخصوصا با ولایت امیرالمومنین کار دارم، مثلا تو جای دیگه نره، با الان و اینا اصلا کاری نداریم. ولایت امیرالمومنین، اونی که از اهل بیت به عنوان علی رو ولی خدا میشناسیم، این ولی چیه؟ این ولی کیه؟ چه چارچوبی داره؟ چه ضابطه‌ای داره؟ اگه موافقی تو این بحث کنیم، ما در خدمت.
عرض حضورتون، ما جواب یکی دو مطلب، یکی این که خب ما
وقتمون بخ... بله بله میخواستم عرض بکنم که به نظر وقتمونم رو به اتمام.
من فکر میکنم که دو آیه میشه از فکر اسلام نسبت به اداره جامعه خلاصه کردی، که آیه که می فرماد ان الحکم الا لله، که فرمودید ورژن دیگه‌اش رو از خطبه فلکی از زهرا سامانی ها، و خب اون چارچوب مشخص بود، احکام مشخص و این آیه دیگه هم که و امر هم
شورا
و امر هم شورا با این هم، یعنی اموری که به اونها برمیگرده تو این چارچوب باشون مشورت بود، یعنی دایره اختیارات مردم شخص و احکام و چیزی به خوب باشه داره جامعه هم از نیمی اللهی میاد مشخصه.
بله،
لذا تکلیف تقریبا با همین تایه معلوم میشه.
خب حالا یه تفاوتی که ما نکته خوبی رو اشاره فرمونید، حالا نقدی که به این کتاب و امثال این کتاب و دیدگاه های اینجور افرادی مطرحه چیه؟ اینها حالا دیگه تو بحث اجتهاد مباحثی رو دارن. حالا ما منابعی رو داریم، باید بریم از اون منابع حکم رو در بیاریم. ما چه ضابطه ای داریم برای اینکه اون منابع استخراج بشه؟ با چه قوانین، با چه ضابطه ای شما میخواید دسترسی به منابع پیدا کنید، دسترسی به حکم پیدا کنید، دسترسی به قوانین پیدا کنید؟ ما اسمشو میذاریم اجتهاد. اینا دایره اجتهاد رو خیلی توسعه میدن، جایی که دیگه خود رأی شخصی اون آقایی که میخواد اجتهاد بکنه خودش گاهی میشینه جای قرآن، انقدر دیگه توسعه داره اجتهاد در برابر نص. رضا خلیفه دوم میاد میگه، رسما اعلام میکنه، میگه که دوتا متعه بود در زمان پیغمبر، من حرامش کردم، یکی متعه ازدواج موقت، یکی متعه حج، این نماز طواف نساء و نماز طواف نساء و اینها، رسما اعلام میکنه. حالا کار نداریم خوب بوده بد بوده کارش چی بوده، اصلا ما یه حرفا کار نداریم، میخواد رسما میگه که این روایت من قبول ندارم. پیغمبر گفت، خب منم یک کسی مثل پیغمبر، منم در عرض، منم شونه به شونه پیغمبر دارم. یعنی بحث سر این نیست که دیگه حرف پیغمبر رو از این آقا بشنون، گاهی دیگه میگن خودت چی میگی پیغمبر چی میگه، بعد گاهی بهش میگن که حالا پیغمبرم اونو میگه شما اینو میگه، خیلی خب همونو عمل میکنیم. این یکی از مباحث مهمی است که حالا ما توی این نگاه، اونا هم قائل به ولایت هستن اهل سنت، ولی اینجا دیگه ما باهاشون زاویه پیدا میکنیم. تو امثال تفکرات وهابی و سلفی اینها خیلی این دیگه حادتره، دیگه اصلا کار بیخ پیدا میکنه. شما فتاوای علمای، حالا علما که اگه بشه گفت علما، علمای وهابیت و سلفی رو برید ملاحظه بفرمایید، چه فتاوای خنده داری. من بعضیاشو شرم میکنم الان میخوام به شما بگم. حالا مثلا این میگه زنی که تو خونه تنهاست کولرش رو اگه روشن کنه حرامه، چون این مثلا ممکنه یکی اون همسایه روبرویه بدونه که اینا زن و شوهر جوانن، بعد از اون ور دیده که آقای رفته بیرون، بعد میبینه کولر روشنه، میفهمه که خانم تنهاست، بعد دیگه ممکنه چه بشود. اصلا ببینید حرفای خنده‌دار و مزخرف، یه افکار اینجوری، بعد همینجوری هم میاد نشت پیدا میکنه تا اینجاها میرسه که این کافره، اون بیدینه، این فلانه. از جمعیت خودشون ببینید چقدرشون رو ترور میکنن، اعدام میکنن، فتوا به این میدن که خونشون مباحه، از آدمای خودشون، نیروهای خودشون. خیلی اینا دیگه دایره اجتهاد رو باز کردن تا جایی که دیگه اصلا نیازی نیست شما به قرآن و سنت و اینها مراجعه بکنی، خودت دیگه چی میگی. اینا ما قبول نداریم، خود اجتهاد ضابطه داره، قوانین داره. حالا مباحث دیگری مطرح میشه، اختلاف اجتهادات چطور و اینها، که حالا به نظرم دیگه وارد این مباحث لازم نیست بشیم. کلیات دین مشخصه، بلکه بدیهی است، اصول دین بدیهی است، روشنه. اگر هم حکمی داره گفته میشه باید طبق همین ضابطه باشه. ما ولایتی که میگیم، نه ولایتی که ما میگیم، ولایتی که فاطمه زهرا دنبالش بود، احکام و ضوابط روشنی بود که برای مردم محرز بود. بعدن همینها دچار خلل شد. ببینید شما دیگه چی رو دست نزدن، از نمازی که روزی 5 بار با پیغمبر میخوندن شما ببینید چقدر تفاوت پیدا کرد در طول تاریخ. ما قائل به اینیم که نمازی که ما میخونیم نماز پیغمبر بوده، اثباتم میکنیم. شما ببینید چقدر تفاوت وضوئی که ما میگیریم با وضوئ اونها، نمازی که ما میخونیم با نماز اونها، در حجمون، در زکاتمون، خمسی که پیغمبر میگرفت اینها حرام کردن. اینا دیگه کلیات دینه، دیگه فروع دینه. از اینجاها شما بگیرین تا پایین که حالا مشکلات فراوانی که پیش اومد. امیدوارم که بحث مفیدی بوده باشه و وقتی اگر از دوستان ضایع کردیم ما رو حلال کرده باشه. خواهش میکنم، سلامت باشید. خدا انشالله به همه شما خیر بده. انشالله ما که نه سوادی داریم نه چیزی سر در میاریم، حالا از حسن ظن شماست که یه گفتگو دیالوگی شکل میگیره. در خدمتی، سلامت باشید انشالله، بزرگواری. از همه دوستان تشکر میکنم و التماس دعا داریم از همه تون. سلامت باشید انشالله. خداحافظ.